Als in das um die Hülle sagt vor dir. Als in das um die Hülle sagt vor dir. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
به نام خدا، او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا. به نام او که محبوب گریه کنندگان است و سرور توکل کنندگان. به نام او که راهنمای گمراهان است و سرپرست مؤمنان. به نام او که همدم ذاکران است و پناه جان سوختگان. به نام او که رهایی بخش راستگویان است و تواناترین توانایان. به نام او که داناترین دانایان است و معبود همه آفریدگان. به نام خدا. حالا که آسمان مژده رحمت داده است، چشم انتظار باش، با همه ذره های هستی هم صدا شو، لب به تسبیح و تقدیس او بکشا، یک به یک نعمت های بیشمارش را پیش چشم بیاور، برای هر نعمت حمدی بگو، شکری به جا بیاور، پناه ببر از شر آن ناسپاس رانده شده، بسم الله بگو و سوری بخوان، تسبیحی به ذکر بچرخان، در لحظه هایی که پر شده آسمان از دعای اهل ایمان. کوچه میزبان نسیم سحریه، مؤذن از خواب بیدار شده، درهای مسجد رو باز کرده و چراغ‌های شبستان رو روشن. مؤذن نگاه به آسمون دوخته و فرشته‌ها نگاه به زمین دارن. مؤذن و فرشته‌ها چشم به راه سپیده فجرن، چشم به راه آغاز روز تازه و بارش باران و روزی تازه، تا شکفتن گل خوش عطر از آن روی گل دسته های آسمان، وقت زیادی نمونده. بیا بیا به استقبال لحظه های ناب و سراسر خیر و خواهش و نیایش بریم. درهای رحمت به تمامی گشوده شده، ابرهای برکت بی وقفه میباره، شاخه های درخت مغفرت با میوه خوشرنگ رستگاری نزدیکتر از هر وقت دیگه است به ما. خدا 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 خدایا شکرت، خدا رو شاکریم به خاطر این لحظه های مبارک.
شاهد باش من خدایانم را سرنگون کردم. یوسف می گفت تو همه جا شاهد و ناظری، همه جا هستی و همه چیز را می بینی. پس به یوسف بگو که زلیخا دیگر تندیس نمی پرستن.
اینا می خواهم برای رسیدن به تو همه بت‌های درونم را بشکنم تا به تماشای تو بنشینم. بازگشت گمگشتگان را به درگاهش میپذیرد
و هر کرا که بخواندش در میابد
و هر کرا که بخواندش در میابد.
بازگشت گمگشتگان را به درگاهش میپذیرد
خدایا هر کس که سامان کار خیش را از تو بخواهد و بخواهد که تو او را بی‌نیاز سازی، خواسته خود را در آنجا که باید جستجو کرده و از راهی درست به یافتن آن برآمده است، و هر کس که حاجت خود نزد یکی از بندگان تو برد و او را سبب کامیابی خیش پندارد، خود را در معرض نامیدی گذاشته است و می سزد که از نعمت تو بهره‌ای نبرد. ای مهربان ترین مهربانان، ما را دریاب.
بازم دست من پیش تو خالیه، بازم مثل هر روز شرمندتم. چه خوبه که انقدر بخشنده ای، چه خوشحالم از این که من بندتم. چه خوبه که تو اوج تنهاییم تو دستم یاد تو راز آرامشم، تو نزدیکتر از رگ گردنی. دستای خالی سراغت میام، تو که مهربونیت بی منته، واسه اومدن سمت آغوش تو همین لحظه ها بهترین فرصته. با دستای خالی سراغت میام، تو که مهربونیت بی منته، واسه اومدن سمت آغوش تو همین لحظه ها بهترین فرصته.
خیلی ممنونم از همه شما رفقا نازنین، شنوندگان دوست داشتنی که همراه ویژه برنامه به نام خدا هستید. یک بخشی در این برنامه داریم که مورد استقبال شما هم قرار گرفته و برای خود منم واقعا جذابه. به دور از هر اتفاق دیگری بخوام بگم یاد میگیرم و اون هم حضور محمد آقای نصرآبادی نازنین هست. جناب نصرآبادی سلام بر شما.
سلام قربانت بشم. این اظهار لطفای شما منو شرمنده میکنه و نگرانم هم این هستش که ملت فکر کنن که قول خودم ما هم دیگه نون قرض میدیم.
نه والله نه این نیست.
لطف شما رو من که میدونم.
حرف دلمو گفتم.
حالا بزرگواریتون هستش. سلام به همه مردم و رفقایی که همراه رادیو جوان هستن. من خیلی خوشحالم که خدا این توفیق رو بهم داده که در دو هفته مختلف از برنامه‌های سحر و صبح رادیو جوان میتونم در خدمت رفقا باشم. امیدوارم که هفته فوق‌العاده‌ای رو پیش رو داشته باشن و داشته باشیم.
انشالله.
امیدوارم که این حرفایی که از قول حکیم نظامی گنجوی با هم دیگه میزنیم به دل جانشون بشینه، به واسطه این که از زبان یک حکیمی صادر شده. حالا من نهایتاً ناقلش هستم دیگه.
خواهش می‌کنم. شما شیرین روایت.
قربونت بشم. روایتش هم واقعیت مال من نیستش، ولی حالا ایشالله که صحبت‌های من و شما هم با هم دیگه به دل رفقا بشینه و بچسبه. ولی چون اشاره کردید جا داره که دوباره صحبت کنیم. ما دو تا از اولین روایت‌های این در واقع دو روز یا روایت دو گنبد یا پیکر از روایت‌های هفت پیکر نظامی رو با هم دیگه مرور کردیم. گنبد سیاه و گنبد سرخ رو و به روز سوم رسیدیم. جناب حکیم نظامی شاید به دلایل مختلفی از قول رفقای اهل ادب و متخصصین این حوزه عرض میکنم یکی از منسجم ترین کارهایی که کردن و نمادی ترین کارهایی که کردن تو حوزه به اصطلاح کارهای مختلفشون همین کار به اصطلاح هفت پیکرشون باشه. ما اگر خاطرت باشه دفعه قبل صحبت از این کردیم که به اصطلاح ایشون بر اساس اینکه حالا اومده هفت رو مبنای خودش قرار داده و گنبد تعریف کرده و بعد اینکه حالا شخصیت محوری بهرام گور هستش.
بله.
که حالا اصلا در تاریخ هم شخصیت خاصی به حساب میاد. بد نیست اینم اشاره کنم، در تاریخ اینطوری قید شده که بهرام گور حتی مثلا در واقع آمده است که با ترجمه که یک اقتدار جدی رو ایجاد کرد و یک نظامات قابل توجهی رو در زمانه خودش ایجاد کنه، اما آمده است که مثلا در واقع او به شکار رفت و در شکار مثلا آسیب دید و
به دنبال گور و گور میگرفتی همه عمر.
آره اما مشکوک که خلاصه
خلاصه رفته و دنبال شده دیگه. حالا
میخوام بگم که در خود ماجرای بهرام گور هم نکته هایی هست که نظامی بهش میپردازه، اما این اتفاق نمادین است که به واسطه این یک سیر معنوی رو برای ما آدم ها در واقع در تعریف میکنه. و اتفاقا من تو همین چند جلسه‌ای که گذشت از هفته‌ای که در خدمت شما بودم ماه گذشته تا این هفته یه تحقیر دیدم از چند نفر از رفقای متخصص حوزه روانشناسی که آمده بودن این داستان سوم رو که امروز با هم دیگه بهش می‌پردازیم، گنبد سبز رو یا در واقع روز سوم رو، روز دوشنبه، این رو آمده بودن تحلیل روانشناسی کرده بودن بر اساس مدل کارل یونگ. میدونید یونگ میشود گفت برجسته ترین، به قول خود فروید برجسته ترین شاگرد فروید به حساب میامده. فرویدی که قطعا یکی از اثرگذارترین و صاحب نظرترین افراد بوده در حوزه روانشناسی. و اینها در واقع، و حالا یونگ آمده یک در واقع نظام روانشناسی دیگری غیر از روانشناسی که استادش فروید در واقع بنیان گذاشته بود رو تعریف میکنه، در این حال که اون فراگیری‌هاش از فروید خیلی کمکش میکنه، اما بر مبنای از قضا آموزه‌های شرقی و کهن الگوهایی که در شرق مثلا تعریف میشده و اینها، میاد یک نظامی رو نمادین تعریف میکنه. خیلی جالبه بر اساس همین تحلیلی که این افراد متخصص در حوزه روانشناسی داشتن، به شدت انطباق داره بر داستان گنبد سبزی که حالا ایشالا سراغش خواهیم رفت و
امشب و این بامداد میپردازیم.
آره دیگه ببینیم چقدرش وقت میشه
و بخش بعدی همراه ما باشین. محمد نصرآبادی نازنین روایتی خواهد کرد از گنبد سوم هفت پیکر نظامی گنجوی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از دنیا بحر عمیق، این حدیث بنویسید، حدیث عجیبیه. از دنیا بحر عمیق، دریای گودیه. فقط حرک فیها عالم کثیر، جمعیت زیادی در این دریا غرق شده. از اولی که خدای تبارک و تعالی این دنیا رو خلق کرده چقدر آدم ها تو این دریا غرق شده، با محبت دنیا وصیت نکرده، با پول حروم، با یک زندگی کثیفی از دنیا رفتن. از دنیا بحر عمیق، لذا حدیث داره جد سفینه، کشتی تو عوض کن، با این کشتی نرو توی دریا، کشتی قرازه غرقت میکنه. جد سفینه فان البحر عمیق، کشتی رو عوض کن، در این دریا گوده، با این کشتی که تو سوار شدی نمیتونی بری، غرق میشی. جدد سفینه، یه فکری به حال خودت بکن. لذا شاعر میگه، یه شعر خوبی، این شعر موعظه است. بله، افسوس که این مزرعه را آب گرفته. نه اینکه دنیا مزرعه آخرته، دنیا مزرعه است. این دنیا مثل اینکه شما تخم میکاری، سر خرمن میری گندم برمیداری. این دنیا باید آدم عمل خیر بکنه که در عالم آخرت محصول برداره، ولی اینجا کار نکنی اونجا چیزی نداریم. لذا شاعر میگه، بله دهقان، افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته. دهقان اونجا آب تو زراعت بیر کرده، خوابش برده، وقتی پاشه میبینه آب زراعت را همه را بین برده، چیزی نداره. مسئله ما هاست، ما در خوابیم، آب اومده داره زراعت ما رو میبره و ما خوابیم. ما همینطوریم، ما که بمیریم از این دنیا بریم این همونه. اگه ما مثل او خوابمون برده باشه، اونجا عالم آخرت چیزی نداریم. آمده زراعت و آب برده و ما خواب بودیم، اونجا هم که دیگه فایده نداره، بیدار میشیم اما بیداری قبل به درد نمیخوره. نهج البلاغه حدیث داره، الناس نیامون و ازاماتون تبهو، همه خوابن، وقتی بیمیرن بیدار میشن. این پیشونی که به سنگ لحد میخوره، آدم تازه شورتش پاره میشه، میگه عجب عجب، عمرمو به بتالت مصرف کردم، عمرمو به غفلت صرف کردم، یک عبادت برای خدا خالص انجام ندادم، یک کار خیر نکردم، فکر آخرتم نبودم. گاهی آدم میگه خدای منو به دنیا برگردون، آیه قرآن بخونم، رب ارجعونی لعلی عمل و صالحا فی ما ترک، خدای من به دنیا برگردون، من انشالله عمل خوب میکنم دیگه. ولی فایده نداره، خطاب میرسه کلا، طلبا میگن کلا کلمه زجره، به قول ما یعنی ساکت حرف نزن. انها کلمتون هو قائلها، این حرفیه که تو زبونی میگی، ولی اگه زندت کنیم بازم هم آدم اولی. چرا هر روز جنازه میبردی دفن میکردی فکر نمیکردی من شاید ای بودم، حالا رفتم زنده شدم، حالا اومدم تو دنیا بسم الله. قدیما بعضی هم میرفتن یه قبر میکندن، هفته یه رو میرفتن تو قبر میخوابیدن و بعد میگفتن رب ارجعونی لعلی اعمل، خدای من به دنیا برگردون. پامشاه تو قبر میومد بیرون گفت خدا برگردون کلا، من حواسش جمع میکرد تا یه هفته. این کارا رو میکردن قدیمی ها، ولی ما در غفلتیم. خدای همه ما رو از خواب غفلت بیدار کن و صلی الله علی محمد.
خیلی متشکرم که همراه ویژه برنامه به نام خدا هستید. خیلی لحظه های بامدادی لحظه های خوبیه که با هم گفتگو میکنیم رفقا. دوستان عزیزم واقعا حیفه که در این لحظه ها نتونیم اون فیض کامل رو که باید ببریم. انشالله که دل هامون رو هر طوری که میتونیم به خدا نزدیکتر کنیم. بعضی اوقات بعضی از داستان های کوتاه شاید دلمون رو دیگه تکونی هم میدن. شما دوستان نازنینم برای ما داستانهایی رو ارسال کردی، داستانهای کوتاهی رو، که بد نیست در این فرصت از این داستان کوتاه‌ها با هم بشنویم.
روزی روزگاری پادشاهی بیخرد میزیست که فکر میکرد خیلی عاقل است. یک روز او افراد قصر را جمع کرد تا به آنها نشان دهد که چقدر عاقل است. او به آنها گفت که درباره حشرات کشف علمی عجیبی کرده است. او یک مگس را روی کف دست خود قرار داد، سپس با صدای بلند به حشره فرمان داد که پرواز کند. مگس پرواز کرد، دور اتاق چرخید و دوباره روی کف دست پادشاه نشست. سپس پادشاه پاهای مگس را کند و دوباره فرمان داد تا پرواز کند. مگس پرواز کرد، دور اتاق چرخید و دوباره روی کف دست پادشاه نشست. سپس پادشاه بالهای مگس را کند و با صدای بلند به مگس فرمان داد که پرواز کند. مگس بیچاره تلاش کرد ولی نتوانست پرواز کند. پادشاه با غرور به جمعیت رو کرد و کشف بزرگ خود را چنین اعلام کرد: حشرات بدون بال نمی توانند پرواز کنند، زیرا به بالهایشان نیاز دارند تا فرمان پادشاه را بشنوند.
پشت به تاریکی ها، رو به سمت نور، چنگ بزن به ریسمان محکم الهی. خوبترین بنده های خدا خودشون فرمودن ریسمان محکم الهی ما آل محمدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سر به مهر، مهرشون رو از خدا بخواه، شفاعت و عنایتشون رو طلب کن. در کاسه زرین قنوت زیباترین ذکر دنیا رو بریز. بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم درود بفرست. زیباترین و گره گشاترین دعای جهان همینه.
دعای پانزدهم. نیایشان حضرت هنگام بیماری. خدایا، ستایش برای توست به خاطر آن تندرستی که همچنان از آن برخوردارم، و ستایش برای توست بر این بیماری که در تنم پدید آوردی. ای معبود من، نمیدانم کدام یک از این دو حالت به شکرگزاری سزاوارتر است و ستایش در کدام یک از این دو هنگام شایسته تر. آیا هنگام تندرستی که روزهای پاکیزه خود را بر من گوارا ساخته بودی و مرا در طلب خوشنودی و بخشش خود به نشاط آورده بودی و به فرمان برداری خود توفیق می دادی و نیرو می بخشیدی، یا هنگام بیماری که مرا به آن آزمودی و آن را همچون نعمتی به من ارزانی کردی تا بار سنگین گناه را بر پشت من سبک گردانی و مرا از آلودگی های نافرمانی پاکیزه سازی و هشدارم دهی که توبه کنم و به یادم آوری که قدر نعمت پیشین را بدانم و زنگار گناه را از دلم بزدایم؟ و در این میان چه بسیار کارهای پسندیده را که فرشتگان در کارنامه من بر قلم آوردند، بیان که دلی در آن اندیشه کند و زبانی بدان سخن گوید و اندامی با آن برنج افتد، بلکه هرچه بود از فضل و بخشش و احسان تو بود در حق من. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و آنچه را خود برای من میپسندی محبوب من گردان و آنچه را خود بر سرم میآوری بر من آسان ساز. مرا از پلیدی گناهان پیشین پاکیزه کن و از گزند آنچه کردم دور فرما. شیرینی تندرستی را در من پدید آور و گوارایی سلامت را به من بچشان و چنان کن که چون از این بیماری به در روم خود را به آمرزشت رسانم و بهبود حالم با گذشت تو از گناهانم پیوند خورد. چون از چنبر اندوه رهایی یابم در گستره رحمتت پای نهم و تندرستیم با گشایش و آسایش از سوی تو همراه شود. تنها تویی که بی مزد و منت احسان می کنی و بی شایستگی ما نعمت می دهی. بسیار بخشنده و احسان کننده‌ای و دارای بزرگی و بزرگواری هستی.
ممنونم از همه شما شنوندگان عزیز، دوستان خوبم که همراه ویژه برنامه به نام خود